أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از صحبت‌های دیگری که مربوط به تربیت اولاد هست، چگونگی ایجاد تمرکز حواس در فرزندان. تمرکز حواس در واقع برمیگرده به تمرکز فکر و گاهی هم ممکنه اصلا بشه ادعا بکنیم که لفظ تمرکز حواس غلطه و صحیحش همون تمرکز فکره. فکر است که گاهی پراکنده است، مرتب این طرف اون طرف میره، نظیر گنجشکی که از شاخهی به شاخهی میپره. فکر هم همینطور از مطلبی به مطلب دیگر میره و گاهی هم فکر روی یک مطلب می ایسته و متوقف میشه. منتعالا منشأ این اشتباهی که رایجم شده به جای تمرکز فکر چرا میگن تمرکز حواس، این به خاطر اینه که نمود بیرونی و آنچه که دیده میشه از افراد حواس اونهاست. مثلا بنده دارم شما رو نگاه میکنم، فکر شما رو که نمیبینم، حواس شما رو میبینم. حواستون یعنی چشمتون، گوشتون، دستتون، اینا رو میبینم. نگاه میکنم ببینم سرتون مرتب این طرف اون طرف نگاه میکنه، این ور اون ور سر رو بر میگردونه، چشم این ور اون ور رو نگاه میکنه، یا نه نگاهتون به صحبتهای بنده است. وقتی میگم نگاهتون متمرکز به منه، میگم تمرکز حواس، منظور چشمتون هست، نگاهتون. یکی از حواس پنجگانه خب چشمه دیگه، بیشترم منظور همینه. وقتی دارید به من نگاه میکنید میگم حواستون به منه و در واقع فکرتون متوجه منه. اما علی حال دائمی هم اینطور نیست. ممکنه یک کسی نگاهش به گوینده باشه اما فکرش جای دیگه باشه، که گاهی از نحوه نگاهش باز مشخص میشه، از خیره شدن او باز انسان متوجه میشه که فکرش به جای دیگه مشغوله و لذا میبینه ممتد دارد همتو خیره شده به یه جایی و معلومه که دارد فکر چیز دیگری هم میکنه. علی حال این منشأ این که ما به جای تمرکز فکر تمرکز حواس میگیم به خاطر اینه، اینا علت و معلول یک دیگره. مرحله اول فکره که متمرکز روی یک مطلب میشه، به دنبال این تمرکز فکر تمرکز حسه، حس انسان هم متمرکز میشه. در رشته هیپنوتیزم اینها برای تمرکز حس گاهی ریاضت‌های سختی رو تعلیم میدن که ما اصلا وارد اون قضایا نمیشیم. پنج مطلب رو پیرامون این بحث عرض میکنم. نکته اول، فائده تمرکز فکر یا تمرکز حس چیه؟ ما چه انتظاری از فرزندانمون داریم که مایل هستیم حواسشون متمرکز باشه و فکرشون متمرکز روی یک مطلب باشه؟ فایده عمده او در بحث درس خوندن اونهاست. بچه هایی که تمرکز فکر دارن، به دنبالش تمرکز حس دارن، وقتی می نشینه سر درسش، اگر یک ساعت دارد مطالعه میکنه، یک ساعت هم حقیقتا فکرش هم همون تو درسه، نتیجه خوب میگیره. اما اونایی که تمرکز فکر ندارن، تمرکز حواس هم ندارن، 5 دقیقه مطالعه میکنه، بعد میبینید حواسش رفته جای دیگه و عملا گاهی نیم ساعت یک ساعت مطالعه کرده وقتش گذشته، اما این یک ساعت ممکنه 10 دقیقه یک رو بیشتر به مطالعه نگذاشته، عمر او هدر میره. لذا فایده تمرکز فکر و حس اینه. به دنبال این فایده‌ای که خدمتون گفتم، فواید دنیوی و اخروی هم زیاد توش هست. پدر مادر مثلا به فرزندشون کاری رو ارجاع میدن انجام بده، اون بچه‌هایی که تمرکز فکر دارن هم خوب میفهمه که پدرش چی گفت، مادرش چی گفت، حواسش خوب جمعه، بعدم تو هنگام عمل خوب او رو انجام میده. اونایی که پراکندگی فکر دارن، گاهی اصلا نمیشنوه سخن پدر رو، یا بخششو میشنوه بخششو نمیشنوه، میگه من متوجه نشدم، بعدن معلوم میشه که اصلا مطلب رو درست متوجه نشده. و سر درس استاد هم، جلسات درس مدرسه‌ش هم همینطوره، استاد داره درس میگه، این حواسش پراکنده است، درس رو درست متوجه نمیشه، گاهی تکالیفی که ازش خواسته شده متوجه نشده، آخرش تکالیف رو درست انجام نمیده، یا تکیه میکنه به همدرسی های خودش، مرتب از اونا باز سوال میکنه. اینه که اونهایی که تمرکز حواس ندارن، این مشکلات اینطوری رو زیاد دارن، هم برای کارهای دنیایشون، اعمال خانهشون، برای کارهای درسشون، خرید و فروششون، تو همه چی اثر میگذاره. البته این را هم میدانیم، گاهی بچه‌هایی هستن که بیش فعالن، یه فعالیت بیش از متعارف دارن، که اصل مطلب فعالیت بیش از متعارفش خوبه، این نشون میده که فکر زیاد داره، اما تمرکز نداشتنش بده. لذا این که میرن معالجه میکنن، داروهایی بهشون میدن که بچه ها رو از فعالیت باز بدارن، به نظر من این کار بسیار اشتباهی است. با بعضی از متخصصین هم مطرح کردم، اونا هم تایید کردن صحبت بنده رو، گفتن این اشتباهه که بچه رو از فعالیت بیش از متعارف بازش میدارن، یه حالت خمودی و تنبلی به اون میدن، خوابش رو زیاد میکنن، به دنبالش سستی درش ایجاد میکنن، و اینا آثار منفی دیگری برای بچه داره. لذا بهتر همونه که اجازه بدن این بچه فعالیتش رو داشته باشه، منتها باید تمرکز به او بدن. مثل یه آبی میمونه که آب فراوان بد نیست، و افراد میگن این آب چرا اینجاست؟ آب که بد نیست، آب نعمته، منتها باید این آب تو کانال بیفته تا به نتیجه برسه، ولی پراکنده میشه تو بیابان و نتیجه نداره. فکر زیاد این خوبه، این رشد بچه رو میرسونه، منتها این فکر زیاد باید کانال پیدا کنه، روی چه چیز فکر بکنه. اگه این کانال پیدا بکنه، جهت پیدا بکنه، وقت نتایج خیلی خوبی داره. نه اینکه بیان با دارو اصل فکر رو از بچه بگیریم و خمودی بهش بدیم، اینکه کار خراب میشه، وقت تو خود درس و کارهاشون هم عقب میفتن، اینه که فعالیت فکرشون کم میشه. تشبیه میکنم تمرکز فکر رو به کسی که متمرکز میشه در یک رشته علمی. خب شما فرق میذارید بین پزشک عمومی که تو همه بدن میخواد اظهار نظر بکنه و بالاخره اطلاعات او پخش میشه تو تمام اعضای بدن، و بین پزشکی که در یک عضو بدن تخصص داره، مثلا راجب چشم تنها، راجب قلب تنها رفته و تمام زحماتشو متمرکز کرده در یک رشته علمی. خب معلومه که این پزشک بیشتر از اون پزشک عمومی میتونه تأثیرگذار باشه، اطلاعاتش فراوان تره. افرادم که به اون مراجعه میکنن نتیجه بهتری میگیرن، از علم او بیشتر استفاده میکنن. تمرکز فکر روی یک مطلب هم گاهی این نتیجه رو داره که انسان وقتی بتونه از حواس پرتی خودش رو نجات بده و روی یک مطلب نیم ساعت یک ساعت فکر بکنه، گاهی به نتایج خیلی خوبی میرسه. و این بهتر از اینه که این یک ساعت فکرشو پراکنده بکنه روی 10 تا مطلب، و معلوم که از هر مطلبی کمتر چیز استفاده میکنه. این یک نکته. نکته دوم، یکی از بحثای تمرکز فکر که خیلی مهمه، بحث تمرکز فکر در عبادات و به خصوص بحث نمازه. اونقدر این بحث مهمه که فرمودن نمازتون به اندازه ای که حضور قلب دارید قبول می شود، و اون مقداری که در نماز حضور قلب نیست می فرمود اصلا قبول نمی شه. نماز صحیحه اما قبولم نیست. صحیحه یعنی انسان رو بری و ذمه می کنه. یه نماز انسان بخونه از اول تا آخر فکرش همه جا به جز نماز، همه جای دیگه باشه. بالاخره این نمازش خونده شد، صحیحه، روز قیامت دیگه تکلیف ازش نمیخوان، اما قبول هم نمیشه. چطور ما با یه شخصی حرف بزنیم اما حواسم یه جای دیگه باشه؟ آیا میتونیم بگیم با او گفتگو کردیم؟ گفتگوی ما با یه شخص وقتیه که وقتی هم صحبت کنیم حواسمون به صحبت با او باشه. خب نمازم همینه. لذا خدای متعال حق داره نماز ما رو قبول نکنه اون مقدارش که حضور قلب نداره. لذا یکی از فواید تمرکز فکر اینه. اون عزیزانی که موفق میشن روی تمرکز فکر، یکی از امتیازهای خوبی که پیدا میکنن تمرکز فکر در نمازه. و سبب میشه نماز به تعبیر اون آیه 45 سوره عنکبوت، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز وقتی حضور قلب توش باشه این نماز او را از گناهان بازش میداره. دیگه وقتی تو جامعه میره گناه نمیکنه، چشمشو مراقبت میکنه، زبانشو همینطور حفظ میکنه، تو منزل با اهل خانه همینطور، تو بیرون همینطور، تنهاست همینطور، تو جمع همینطور، تو بین آشنایانه که میشناسندش رعایت میکنه، اونجا هم که غریبه باشن باز همینطور. انسانی که تمرکز فکر پیدا بکنه تو نماز آثار بسیار بزرگی عایدش میشه. وقت از امام سوال کرد، گفت ما پس بدبخت شدیم، مشکل پیدا کردیم، ما که تو نمازامون حضور قلب نداریم پس نمازامون قبول نشده، چه بکنیم؟ حضرت فرمودن با نافله‌ای که میخونید خداوند نمازتون رو تمام میکنه. یعنی که از امتیازهای نافله که این همه تأکید شده همینه که اون نقصی که در نماز واجب هست از حضور قلب به واسطه نافله جبران میشه. اما خب حضور قلب تو نماز راهکارهایی داره، از جمله این که انسان باید عوامل بیرونی که اطراف او حواس او رو پرت میکنه اینا رو جمعش بکنه. مثلا اگر به گوش او مرتب صداهایی میرسه، صدای رفت و شد افراد، صدای پای اونها، صدای سخن اونها، صدای رادیو تلویزیون، اینا رو جمعش بکنه، جایی بیسته نماز که صدا به گوش او نرسه. اگر چشم او مرتب به چیزهایی میفته که حواسش پرت میشه، سعی کنه بره تو جلوتر بایسته، مثلا تو صف اولی، که از فوایدش همینه که دیگه جلوی او فرد دیگری نیست که احیاناً بخواد حواس او رو پرت بکنه. حالا تو صف دوم و سوم انسان میتونه فکرشو متمرکز بکنه، اما یکی از عوامل بالاخره تو صفای بعدی همینه، صفوف جلوتر ممکنه یه کسی یه عملی رو انجام بده حواسش پرت بشه. لذا چشم انسان هم باید مراقبت بکنه. این که فرمودن تا ایستادید نگاهتون به جای سجدتون باشه، وقتی انسان چشمشو محدود میکنه تو نگاه، فکرش هم راحت تر میتونه متمرکز بشه و فکرش هم حاضر بکنه. اما این کافی نیست، بالاخره اینا یکی یکی اثر میذاره تا انسان حضور قلبش زیادتر بشه. و یکی از عوامل دیگرش هم اینه که انسان به ترجمه نماز، به همون عبارات که میگه، به ترجمهش دقت بکنه. همین سبب میشه یه مقدار حضور قلب پیدا بکنه. یه مقدار میره جلوتر اسرار نماز رو بهش توجه بکنه، که اگه میخواد اسرار رو توجه کنه اول باید بدانه، کتاب بخونه راجب نماز و اسرار نماز، که این نماز چه اسراری داره، از همون الله اکبرش چه نکاتی در این الله اکبر نهفته شده. وقتی 10 تا مطلب مثلا راجب الله اکبر تو کتاب خوند و بعد موقعی که میخواد تو نماز الله اکبر رو بگه، توجه فل جمله یعنی سربسته، یه توجه به این 10 تا مطلب پیدا میکنه. این فهم کنه با اون کسی که اصلا نمیدونه و فقط ترجمه الله اکبر رو میخواد مطرح بکنه. خب اون که 10 تا مطلب میدونه، اون بیشتر جلو هست. منتها آخرش باید اون کسی هم که مطالب رو میدونه حاضر بکنه موقع نماز. این حاضر کردنش مقدار نفس انسان زیر بار نمیره و فرار میکنه. لذا یکی از راه‌های دیگر اینه که به جای اینکه انسان الفاظ نماز رو بگه و توجه پیدا بکنه به اون اسرار، عکسش انجام بده. عکسش اینه که اول سعی کنه تو اون اسرار قرار بگیره تا ناخواسته اون الفاظ به زبانش جاری بشه. فرق است بین کسی که وقتی یه چیز بسیار عظیمی رو، مطلب بزرگی رو باش مواجه میشه، بهش یاد میدن، میگن توی همچین مواقعی بگو الله اکبر. خب یادش میدن، این تازه میفهمه که مناسبت با مقام بزرگ دیدن یک شی اینه که به یاد بزرگی خدا بیفت و بگو خدا بزرگتر از این چیزیست که من مشاهده کردم. مثلا عظمت اهل بیت علیهم السلام رو تو زیارت جامعه دیدید دیگه، علامه مجلسی میگن سر این که 100 بار قبلش الله اکبر میگید همینه، که وقتی بزرگی اهل بیت علیهم السلام رو تو هنگام خوندن زیارت باش مواجه میشید، فراموش نکنید که خدا بزرگتره، خدا خالق این خاندانه و این خاندان مخلوقن. مخلوقن یعنی نبودن، آفریده شدن. اون خدایی که همیشه بوده و آفریده نشده، اون اصل اونه، یادت نره. خب حالا فرق است بین کسی که یادش میدن این مطلب رو و میگن بگو الله اکبر، حالا که بزرگی اهل بیت رو دیدی بگو الله اکبر، و بین اون کسی که عکس اینه، عکسش اینه که سر الله اکبر رو میدونه، وقتی تو بزرگی اهل بیت علیهم السلام قرار میگیره، ناخواسته اون الله اکبر به زبانی جاری میشه. نظیر صحبت که الان دارن بنده میکنن، ببینید صحبت بنده رو شما دارید میشنوید، شما اول چیزی که از من میشنوید صدای منه، اول صدا رو میشنوید بعد پی به مطلب میبرید، در حالی که گفتن من به عکس شنیدن شماست. گفتن من اول حضور مطلبه، بعد اون رو به زبان جاری میکنم و القا میکنم به شما. خیلی فرق بین گوینده و شنونده. گوینده اول مطلب تو ذهنش حاضره، بعد اون رو تو الفاظ میاره. شنونده اول الفاظ رو میشنوه و از الفاظ پی به معنای ذهن گوینده میبره. تو حضور قلب تو نماز میگیم یه مرحله اینه که اسرار نماز رو شما توی کتابی بخونید، مثلا کتاب پرواز در ملکوت مال حضرت امام هست، خیلی کتاب خوبی است، دو جلده. مرحوم آقای فهری هم توضیحاتی راجع به فرمایشات حضرت امام دادن. اصل کتاب همون اسرار و صلات امامه، منتها با توضیحاتش اومده دو جلد به نام پرواز در ملکوت. شما وقتی این کتاب مطالعه میکنید اسرار نماز رو باش خیلیش آشنا میشید. وقت دو سبکه، یه سبک اینه که اول الفاظ رو به زبان جاری میکنید، الله اکبر میگید، بسم الله میگید، هم سوره، رکوع، سجده، و همراه اعمال و اذکاری که انجام میدید او اسراری هم که تو کتاب خوندید ای تو ذهنتون حاضرش میکنید. گاهی اینه، گاهی عکس اینه. عکسش یعنی اول تو حالت قرار میگیرید تو اسرار، به طوری که یه مرتبه میدید باید اون الفاظ رو به زبان جاری بکنه. الان از شما سوال میکنن چرا تو رکوع و سجود هی لفظ سبحان الله میگی؟ تسبیح مال چیه؟ چرا تو رکوع که میرید الله اکبر نمیگی؟ چرا الحمدلله نمیگی؟ چرا لا اله الا الله نمیگی؟ کافی هم نیست اگه کسی تو رکوعش یه دعوا لا اله الا الله بگه، با اینکه ذکر بزرگی است، ذکر توحیده، اما اگه بلند شد این نمازش باطله، این ذکر رکوع رو نگفته. این ذکر تسبیح چیه که فرمود اون 4000 سالی که اهل بیت علیهم السلام قبل از خلقت جهان روحشون آفریده شد مشغول ذکر تسبیح بودن، تسبیح خدا رو میگفتن، نمیگه تکبیر میگفتن، تسبیح میگفتن. چیه؟ اونا تو اون حالت 4000 سال مستمرن تسبیح میگفتن، که در آیه 18 و 19 سوره انبیا یه اشاره به این شده. اینو انسان باید برد اسرار تسبیح رو بدونه. وقتی اسرار تسبیح دونست تازه میفهمد که چرا تو رکوع که میره سبحانه میگه، سبحان ربی العظیم یا سبحان الله، تازه سرشو میفهمه. و این که تو اون سوره هم فرمود سبح اسم ربک الاعلا، سبح دیگه اونجا دستوره، خدای خودت رو تسبیح بکن، اونم به ربت. امام رضا علیه السلام وقتی این آیه رو میخوندن سبح اسم ربک الاعلا، بلا فاصله میگفتن سبحان ربی العظیم و بحمده، تسبیح میگن. یعنی فرمان خدا را که تو قرآن میگه بگو تسبیح بگو فوری عملی میکردن، میگفتن سبحان ربی الاعلا یا سبحان ربی العظیم. خب حالا یه وقت شما اسرار رو میخونید و تو رکوع سجود لذت میبرید که چرا تو رکوع سجود داری سبحان ربی میگی، اما توجه داشته باشید بالاتر از این عکس اینه. عکسش اینه که اصلا بدون این که بتون یاد بدن تو رکوع سجود چه ذکری بگید، اسرار تسبیح رو شما میدونید. وقتی تو رکوع میرید تو حالت که قرار میگیرید میرید، هیچ ذکر اینجا مناسب تر از تسبیح نیست. یعنی اول اسرار، یعنی اون معانی تو ذهنتون حاضر میشد، اون معانی وادارتون میکنه به این که لفظی که به زمان جاری میکنید تسبیح باشه. این خیلی فرق کرد با اون حالت قبلی که شما اول سبحان ربی رو به زبان جاری کنید و بعد مطالب رو بهش توجه بکنید. به عکس، اول مطالب رو حاضر میکنید و بعد میبینید توی این مطالب جای تکبیر اینجا نیست، جای تسبیحه. وقت که از نماز لذت میبرید، فرمود تنعم بکنید به عبادت خدا، تو روایت داره. یعنی همطوره که سعی سفره میشینید 10 رقم غذاست، از انواع غذاها لذت میرید و جسمتونو دارای نعمت میکنید، از انواع نعمتها بهره میبرید. در یه مکان تفریحی رفتید سعی میکنید از انواع لذتهاش استفاده بکنید. فرمود از نماز و از عبادات خدا هم اینطوری سعی کنید نعمت بگیرید، از انواع لذتهایی که تو نمازه لذت ببرید، خودتونو محروم نکنید از اینا. و همه اینا برمیگردد به بحثی که امشب الان اشاره کردیم، تمرکز فکر. یعنی اگه کسی خوب کتابم بخونه اما به ایستاد نماز تمرکز فکر نداشته باشه، فکرش 10 جا هست. برام پدر ما میگفتن این کسی وایساد تو در یه مغازه جنس خرید و بعد میخواست این جنس رو منتقل کنه به بیرون بازار، یه وقتی یادش اومد که نماز ظهر عصرش رو نخونده، نزدیک مغربم بود، به مغازه‌دار گفت من نمازم نخوندم چه بکنم؟ مغازه‌دار گفت همینجا تو مغازه من قبله از این وره همینجا وایسا نماز بخون. تا ایستاده بود نماز بخونه، صاحب مغازه یه حمالی رو صدا زد بیا این جنس رو ببر تا بیرون تا خیابون در نزدیک ماشین. خب اون حماله قرارداد پولی میخواست، گفت چقدر؟ داشتن قرارداد میگذاشتن، صاحب مغازم دید این خریدار که حالا داشت نماز میخوند وضع مالیش خوبه، بذار یه مقدار شیرین گرفت برای حماله مبلغشو، هرچی حماله گفت، گفت باشه طوری نیست. تا گفت باشه طوری نیست، این آقایی که تو نماز بود حواسش جمع اینا بود، یه وقت گفت نه من فلان مبلغ یک ریال بیشتر نمیده، وسط نماز یه وقت نماز شد. حالا چون بحث مزاح پیش من، این جمله رو همیشون میگفتن که یه بار اومدم تو مسجد، ظاهرن همینجا بوده، میگفتن نزدیک غروب میمدم اینجا وای میستم تو حیات نگاه میکردم آسمان رو ببینم که اذان شده بایستم نماز مغرب بخونم، وقت دیدم یه آقایی داره تون دو تون نماز میخونه، احساس کردم نماز ظهر عصرش بود، خیلی تون همچی سر رو میذاشت به مهر سر رو بر میداشت، من دیدم اصلا این فرصت نداره یه سبحان الله بگه، تو حال حرکت بدن خود نمازش باطله. صبر کردم نمازش که تمام شد کنارش رفتم گفتم شما تو ذکر رکوع و سجده که میری چی میگی به زبان؟ ازش یه سوال کردم که این خودش بگه، مثلا میگم سبحان ربی الاعلا و بحمده، بعد نکته بعدی رو یادش بدم، میگم خب این ذکری که میگی باید در حال آرامش باشه، در حال آرامش هم که میگیم قبل و بعدش هم باید یه لحظه آرامش باشه، یعنی انسان تا سر گذاشت مرد نمیتونه ذکر رو بگه، باید به اندازه یه لحظه، نه خیلی ها، یه لحظه بدن ساکن بشه بعد ذکر رو بگه، ذکرم که تمام شد بلافاصله نمیتونه سر رو با آخرین جزء برداره، باید ذکرش تمام بشه یه لحظه صبر میکنه بعد سر رو بر میداره. ایشون میگفتن من تو فکر این بودم که اول ازش بپرسم چه ذکری میگی تا خودش اقرار بکنه ذکر من اینه، بعد تعلیمش بدم که این ذکر رو در حال آرامش بگو. تا گفتم تو سجده چی میگی؟ تون گفت سبحان رب العلا و بحمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم گفت من اینه. گفتم ما دیدیم ما تازه اون ذکر سبحان الله جان نمیرسید بگید، تازه این گفت من علاوه بر یه صلوات با عجل فرجه هم دنبالش میگم. خلاصه این چه نمازیه؟ وقتی انسان تون نماز میخونه معلومه حضور قلب نداره، عجله کارو خراب میکنه. زا این تمرکز فکر به خصوص تو عبادت، الان بحث نماز من گفتم، بحث دعاش هم همینه، شما یه دعای کامل میشینید زحمت میکشید وقتتون رو میگذارید یه دعا کامل میخونید، یه دعای ندبه میخونید، دعای ابو حمزه میخونه، همین دعای ما رجب چه دعای زیبایی داره، خب میشینید دعا رو میخونید، اگه حضور قلب داشته باشید خیلی لذت میبرید از این دعاها. به تعبیر مرحوم ملک تبریزی رحمت الله علیه ایشون میفرمان که اگه میخوای ارزش این دعاها رو بدونی یه بار بشین خودت یه دعای ساختگی از خودت درست بکن، دو تا سه تا جمله دعاهایی که با خدا حرف میزنی اینو تو قالبی الفاظ در بیار، بعد مقایسه کن با دعاهایی که اهل بیت علیهم السلام یادمون دادن، این اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، یعنی هر چی هم انسان فکر میکنه آخرش میدید اون زیبایی که توی عبارت ها هست هیچ جدی نیست، و این فقط مال ما نیست، عرب زبان ها هم اونا هم همینطوره، اونا هم که زبانشون عربیه، این امام جماعت مسجد الحرام وقتی میخواست دعا بکنه تو خطبه های نماز جمعهش از صحیفه سجادی استفاده میکرد، البته از او عبارت میخونه، اونا که کاغذ میذارن جلوش سرویس های جاسوسیشون، اونا بهش میگن که این عبارت ها رو باید بخونه. اما سرویس های جاسوسی حالا هر کی براش آمده که از متن خود برا عبارت های صحیفه سجادیه رو، چون میدن الفاظ دیگه هر چی بخوان بگن به این زیبایی نیست و ما خودمون توجه زیاد به این صحیفه سجادیه نداریم. اما اونا لذت میارن، اونا که عرب زمان هم میده این عبارت رو به بشر نمیخوره، بشر نمیتونه اینطور دعاها رو ردیف بکنه. همین دعای ابو حمزه ای که گاهی میخونید میبینید چه الفاظ چه عبارات، هم معانی خیلی عالی، الفاظ هم خیلی زیبا، یعنی تو بهترین قالب الفاظ ریخته شده. حضور قلب تو عبادات تو نماز ببینید چه آثار خوبی داره. یکی از راهای تمرکز حواسم اینه که تو مطالعه، چون خیلی ای سوال میکنن عرض میکنم ولی راهکار خیلی داره، یکی از راهکاراش اینه که انسان تو مطالعه انگشتشو بگذاره زیر خطی که داره مطالعه میکنه. این سبب میشه که چشم متمرکز بشه رو عبارت، به دنبال تمرکز چشم فکرم از پراکندگی در میاد، اونم میفته رو همونجا. یا اینکه مثلا میخواد به یه گوینده ای گوش بده و میبینه فکرش پراکنده است، این راهش اینه بعد دارت بنویسه مطالب گوینده رو، به خصوص برای درس، سر جلسات درس خیلی مهمه که نفس انسان زیر بار سختی درس نمیخواد بره، این فکرش پراکنده است، این راهش اینه یه قلم و دفتر بذاره جلوش، آنچه استاد میگه اینا رو تون تون بنویسه. این نوشتن سبب میشه که دیگه فکر جولان نداشته باشه، نخواد این طرف اون طرف فرار بکنه. البته راه دیگه هم هست، اینه که نزدیک استاد باشه، کسی جلوش که نباشه، بره نزدیک بنشینه و به جایی باشه که استادشو با چشمش بتونه ببینه، پشت ستونی جایی نباشه که نتونه دورو ببینه. اینا همش اسباب پراکندگی فکره. نکته چهارم، بحث تمرکز متعلقش یعنی فرودگاهش باید مطلب صحیح باشه. ببینید ما هر تمرکزی رو ازش دفاع نمی کنیم. تمرکز رو چی؟ رو مطلب خوب. و الا فرض کنید یک کسی میگه من تمرکز میکنم روی مثلا سرقت که چطوری دزدی بکنم که هیچ کس متوجه نشه، چطوری یه کسی رو فریب بدم، منم تمرکز میکنم روی مطلب شهوت جنسی، تمرکز فکر میکنم روی نامحرم مثلا، تمرکز میکنم روی ربا مثلا، فکر خیلی چیزا ممکنه متمرکز بشه. همه تمرکزها که خوب نیست که، این مثل وحدت میمونه. وحدت میدید اینقدر ازش تعریف میکنن، اما وحدت متعلقش مهمه، وحدت روچی. و الان همه ما اینجا میتونیم وحدت داشته باشیم روی این که هورا بکشیم، همه یک صدا وحدت داشته باشیم روی این که هورا بکشیم و نظم جامعه رو به هم بزنیم و بریم جلو. و اینم یه نوع وحدت، هم وحدت روی کار خلافه. همه تعهد بدیم به همدیگه دروغ بگیم، هیچ کس راست نگه، همه خیانت بکنیم، و اینم یه نوع وحدته. اما هر وحدت که مطلوب که نیست که، وحدت روی کار خوب خیلی مهمه. تمرکز فکرم همینه، لذا باید متعلق تمرکز فکر مشخص باشه که کار صحیح رو ما روش تمرکز بکنیم. مثلا بچه هامونو رو درسش بگیم تمرکزش باشه، ولی یختم یه فیلم بدی رو نشسته بچه همچین متمرکز هم بس، اونقدر که پدرش وارد خونه میشه اصلا حواسش نیست یه سلام به پدرش بکنه، و اونم یه تمرکزه، همین تمرکز مطلوب نیست. تو رشته های هیپنوتیزم که گفتم اونا گاهی میرن تا اینجا که میگن مثلا یه دکمه رو تو ذهنت حاضر بکن، فکر رو روش متمرکز بکن. این برای تمرکز فکر خوبه، اما سوال من اینه حالا این کار که این چه اثری داشت، چه اثر تربیتی داشت؟ هیچ، یه کار لغوی، فکر همه متمرکز کن. لذا ما میریم جلوتر و میگیم فکر متمرکزش بکن، اما رو چیز خوب، رو دعا، رو نماز، رو درس، رو نمیدونم سخنرانی، رو مطلب پدر و مادر و همینطور رو چیز خوب تمرکز، این خیلی عالیه. و از بهترین تمرکزها مطلب آخری که میخوام عرض بکنم تفکر در بحث توحید هست. بهترین تمرکز فکر اینه که ما بالاتر از این دیگه نداریم، که انسان رو توحید، رو خدا یگانه بنشینه فکر بکنه. رو تمرکز در توحید 4 فکر وجود داره که یکیش ممنوعه، 3 ممدوحه. رو خدا اون فکری که میگن نکنید ممنوعه، این است که من بنشینم رو ذات خدا فکر کنم که از چیزی درست شده. ذات خدا چیه؟ خب عقل من بهش قد نمیده، نمیفهمه این رو. اینا گفتن روش فکر نکنید، اگرم فکر کردید شیطان فریبتون میده، چون متوجه نمیشید ذات خدا رو بشناسید، ممکنه منکر بشید. شیطان میگه حالا که نمیفهمی ذات خدا از چیزی درست شده، پس بگو خدا نیست، اصلا میزنه زیر اصلش. در حالی که عقل انسان دو تا مطلب رو با هم میگه، از یه طرف عقل میفهمه که قادر نیست ذات خدا رو بفهمه، از اون طرف عقل میگه امکان نداره من یا این جهان بدون خدا به وجود اومده باشه. یعنی عقل محدود میکنه کارو، میگه امکان نداره، من دارم میبینم جهانا، خیال که نیست. خب این جهانی که هست با این ویژگی ها حتما یه خدای بسیار بالاتر از عاقل، حالا ما نگیم خدای عاقل، خدایی که خالق عقله و حکیمه، بالا سر کار وجود داره. پس رو ذات خدا فکر نکنید، اما رو 3 فکر کنید. 1، آیا خدا داریم یا نداریم؟ میشه خدا نداشته باشیم این جهان به وجود بیاد؟ رو این بشینید فکر کنید. اگر راهی هم پیدا کردید بیاد به منم بگید، بگید من یه راهی پیدا کردم که خدا نباشه اما این جهان به وجود بیاد. بنشینید رو این فکر بکنید، میرسید به جایی که عقلتون صفر شما رو محدودتون میکنه، میگه امکان نداره. وقتی امکان نداشت خدا رو مییابید، به یقین میرسید. اون یقینه خیلی برکت داره، بالاترین سرمایه انسان تو دنیا هم بحث یقینه. این 1. دوم، رو توحید فکر بکنید، یعنی یگانگی خدا. حالا که خدا دارید چند تاست؟ خدا میتونه خدا 2 داشته باشین. بحث شریک خیلی بحث مهمیه که مرتب قرآن مذمت میکنه از کسانی که شریک بر خدا قائلن، و یگانگی خدا هم خیلی مؤثره در زندگی ماست. رو اینم مطلب دوم که فکر میکنید، مطلب آخری که روش فکر میکنید صفات خدا هست. مثلا خدا رو باید ارحم الراحمین بدونید به خودتون. رو این بشینید خوب فکر بکنید. ما هنوز لطف خدا رو به خودمون نیافتیم، زیبایی خدا رو هنوز نیافتیم، لذا حالت بیتفاوتی داریم. در حالی که مثلا پدر و مادر رو به خودمون خیلی مهربان میدونیم، همچون که اینجا نشسته میکنم پدر و مادر اگه بالا سر ما هم نباشه هم میدونیم به فکر ما هستن، اونا خیلی دلسوز ما هستن. خب اون پدر و مادری که دلسوز ما هستن، دلسوزی خدا دوباره تو وجود اونا گذاشته. پس تشکر از پدر و مادر که میکنم بالاترشو از خدای خود باید بکنم، اصل اوه، او دلسوز منه. وقتی اینا رو خوب روش فکر بکنم دیگه اینقدر ایراد نمیگرم به خدای خودم، میگم خدا چرا همچینه، چرا دعا ما مستجاب نکردی، چرا اینجا لطف در حق من نکردی، چرا اینجا مثلا منو از خواب بیدار نکرد که نمازم مثلا قضا نشه. و خیلی ایرادایی که میگیریم ها دیگه، خیلی خوب خوباش ایرادایی که میگیریم اینه که خدای چرا یه استاد اخلاق برای ما جور نکرد که دست ما رو بگیرد ما رو به تو برسونه. گاهی تو سیر معنوی ایراد به خدا میگیریم. این همش به خاطر اینکه خدای خود رو نشناختیم. گله میکنیم از خدا که من فلان مشکل دارم، سالها چقدر دعا کردم خدا مشکل ما حل نکرد. و گاهی وقتا هم میخوام شکست نفسی بکنیم، میگم نکند ما از پیش چش خدا افتادیم. خب تو ظاهر داریم از خودمون کم میذاریم، اما در واقع داریم توهین به خدا میکنیم. حواسمون جمع باشه، یعنی داریم میگیم خدای متعال مهربان به من نیست، دستگیری از من نکرده، خدا ناقص در ربوبیتشه، بهتر از این میتونست جهان اداره بکنه. منم که گناه نمیخوام که، منم ثواب میخواستم، میخواستم به کمال برسم، چرا خدا کمکم نمیکنه؟ گاهی وقتا این گله ها رو میکنیم در حالی که معنای سبحان الله رو نفهمیدیم. اگه معنای سبحان الله میفهمیدیم گله نمیکردیم. خدا که عیب نداره، دلسوزی او رو باید خوب بفهمیم. بنابراین بهترین تمرکز فکر، تمرکز رو بحث توحیده. گاهی یه مواقعی که فرصتی دست میده کسی باتون کار نداره، شما هم با کسی کار ندارید، بنشینید یک ساعتی فکر بکنه. مرحوم محمد حسین نجفی تمرکز فکرشون در یک ساعت زندگیشون رو متحول کرد در این آخر عمرشون، که مدتی رو شبانه روز گریه میکردن و متوجه هدف خلقت اون قیامتشون شده بودن، دیگه گریه امانشون نمیداد و دیگه مسجدشون هم تعطیل، یعنی مسجد نوع بازار اقامه نماز جماعت داشتن، نمازشون هم دیگه نیومدن و تو خونه هم تو نشسته بودن، چند روز هم تو گریه میکنن تا از دار دنیا میره. وقت برادرشون میگن این همسایه یکشون اومده بود یه بار ایراد میگرفت که چرا همش صدای گریه است این خونه میاد، خیال کرده بود آقا میشینن خودشونو به گریه میندازن، بعد بود نه دست خودشونی، هم تو بی اختیار داشتن مثل آدم داغ دیده. برادرشون میگن مثل مادری که جوانش کشته شده ایشون اینطوری ناله میزد و گریه میکرد. وقت یکی از دوستانشون بعد ازشون پرسید که برای چی اینقدر گریه میکنی؟ علتش چی شده؟ چه سبب شده؟ فرموده بودن یک ساعت نشستم فکر کردم. این تمرکز فکر ببینید چقدر مهمه. بودن یک ساعت نشستم فکر کردم و در ضمن گفته بودن فهمیدم معنای روایت که میگه یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت ازش بالاتره، فهمیدم چرا. که اون یک ساعته یه مرتبه معادل کل زندگی انسانه، مسیر رو عوض میکنه. حالا رو چی فکر کرده بودن؟ رو این. میگن فکر کردم که دارم میرم به سمت قیامت اما دستم خالیه، هیچی ندارم. رو این نشستم فکر کردم، دارم میرم مقصدم قیامت، اونجا دائمیه، اونجا که موقت یه ماه دو ماه که نیست، که 100 سال 1000 سال که نیست، میخوام دائما اونجا باشم، پس باید یه ذخیره دائمی بر اونجا داشته باشم. دستم خالی، چطور دارم دست خالی اونجا میرم؟ اینه که وقتی کسی دستشو خالی میبینه به گریه میفته. تو دعای کامل میگید و سلاح و حال بکا، اسلحه انسانی که عاجزه هیچی نداره اسلحش گریه شه، ولی اون کسی که اسلحه داره که گریه میکنه. کسی که عمل صالح داره میگه من عمل دارم، عملشو به رخ میکشه. اما اهل بیت علیهم السلام که بهترین عمل داشتن، بهترین عمل نمیدونستن، گفتن شایسته درگاه خود ما کاری نکردیم، باز گریه میکردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت زیر ناودان طلا تو هجر اسماعیل دیدم یا آقای تو حالت سجده دارید گریه میکنه، ناله میزد، صدا گریهش تا عقب میمد تو مسجد الحرام صداش میومد. آدم دارد با خدا مناجات میکنه و گریه میکنه. تعجب من وقتی شد که یه مرتبه صدایی را از آسمان شنیدم که جواب او را داد. از صدا اومد که ملائکه من مشتاق شنیدن صدای تو هم. گفتم این کیه؟ رفتم جلو دم امام حسین علیه السلام هم. که تو حالت سجده با خدا مناجات میکردن، با خدا حرف میزدن، خدای متعال متقابلا صدا از بالا اومد که ای حسین من صدای تو رو ملائکه مشتاق شنیدنش هست. بله همینطوره. یا با عبدالله در اون آخرین لحظه ها ملائکه اومدن اذن گرفتن به کمک امام به شتابن، گفتن ملک باران، ملک باد، ملک های دیگه اومدن اذن گرفتن اگر اجازه بدید دشمن رو نابود کنیم. اما امام اجازه ندادند، راضی بودند به تقدیر الهی که مقدر الهی شهادتشون بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.